به نام خدا شنوندگان عزیز،
شنیده میشه
دولت
اولویی
مجروح در همه دستگاه نظارتی هم دادیم، حتما باید مناظره ها باشه.
سرباز هیچ در مسیر رسانه.
جوان شهر
به نام خدای همه خوبی ها. شنوندگان عزیز شبکه رادیو جوان، خدمت همه شما سلام میکنم. خیلی خوش اومدیم به قسمت پنجم جوان شهر. از رادیو جوان همراه شما هستیم و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت تصویری همراه شما هستیم و در کنارش سایت رادیو جوان نقطه آی آر میتونید از اون فضا هم ما رو دنبال بکنید و جوان شهر رو هم ببینید و هم بشنوید. خیلی ممنونم که جوان شهر رو برای شنیدن و دیدن انتخاب کردید. بخش کوتاهی رو همراه شما خواهیم بود، در ادامه جوان شهر رو خواهیم داشت.
نظری ندارم چون بچه ندارم.
تربیت تأثیر نمیذاره، چون آدم بخواد فرزندش رو هر جوری که دوست داشته باشه تربیت میکنم.
اگر اون خانم فرزندان خودش رو تربیت کنه، بهترین کار رو برای جامعه کرده که جامعه دچار مشکل نشه در آینده.
تأثیری که داره نمیگم نداره، خب اقتصاد خیلی پایین اومده، مجبوریم که سمت اشتغال بریم که کار کنیم، رو پای خودمون بایستیم دیگه.
استقلال همین،
من که رو پای خودشون بایستیم
تا جایی که در توانشون باشه، مشکلی برای زندگیشون پیش نیاد، خیلی هم خوبه.
من کاملا موافقم، ولی همه جوانانش رو حفظ کنم، هم زندگی هم شخصی همه چی.
به این دلیل میخوام کار کنن که به همسرشون میگن که ما میتونیم خودمون هر کاری بخوایم انجام میدیم، که این اشتباهه.
تو خونه نشستن هم ایرای خودشو داره.
اگه به فکر زندگی سنتی گذشته این، بله عوض میشه، ولی بازم میشه خیلی ایرانی زندگی کرد و شاغل هم بود.
خب خیلی ممنونم که همراه ما هستید در جوان شهر رادیو جوان. اما امشب موضوعی که میخواییم بهش بپردازیم به صورت محوری در مورد زنان و اشتغال اونها هست که میخواییم در موردش صحبت بکنیم. دو نگاه عمده وجود داره، یک این که زنان وظایفی همچون مادری، تربیت نسل و همچنین مدیریت فضای خانه رو بر عهده دارن، و نگاه دیگه اینه که زن خودش میتونه بین این اولویت‌ها انتخاب بکنه و زندگیش رو پیش ببره. برای بررسی و بحث در مورد این موضوع دو مهمان عزیز داریم در قسمت پنج جوان شهر. خانم دکتر جواهریان، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانوادگی ریاست جمهوری، و خانم مریم عبدالوند، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده که دبیر میز زن و خانواده مرکز مطالعات دانا هستن، که من به هر دو عزیز سلام میکنم. ابتدا خانم جواهریان اگه صحبتی داریم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
اما شما خانم عبدالوند بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو جوان.
زنده باشین. خانم دکتر جواهری، نظر شما در مورد مقدمه من چی بود؟
من اگر بخوام راجع به این دوتا موضوع صحبت بکنم، به جرأت میتونم بگم که نمیتونیم صرفاً بگیم این یا این، چون مسئله زنان، مسئله روزی که ما باهاش مواجه هستیم، خیلی پیچیده تر از این هست که ما طرح سوالمون به این صورت باشه که انتخاب کنیم بگیم اشتغال یا بگیم که اون وظایف مادری، خانه‌داری و همسرداری. شاید طیف بزرگی از مسائل اینجا مطرح میشه که به ناچار ما مجبور بعضی موقع شرایط ایجاد میکنه که ناچارن یکیشو انتخاب میکنیم. اما قطعا اگر بخوام به این سوال شما یه پاسخ خیلی قاطع بدم اول موضوع تا بحث بخواد باز بشه، این هست که قطعا اولویت با همسرداری، فرزند آوری، تربیت فرزند هست. اما باید قبول هم بکنیم که شرایط اجتماعی ما این هست که باید از این شرایط های سنتی، اگر بخوایم به نگاه کامل سنتی بهش نگاه بکنیم، باید قبول کنیم که جامعه فراتر از این رفته. ما باید نگاه مدرن رو هم به این داشته باشیم، وضعیت جامعه رو بسنجیم و اون وقتی که میتونیم با طرح این مسائل تعیین بکنیم که یا انتخاب رو بذاریم به عهده کسانی که باید اینو بپذیرن.
الان نگاه مدرن از دید شما یعنی این طیف رو به این سمت ببریم که زن به بیرون از خانه و خانواده هدایت بشه و به سمت اشتغال و اینا بیاد، اینه منظورتون؟
قطعا نه. ببینین، حالا من یه موقع از موضع دولتی صحبت میکنم، یه موقع از موضع کارشناسی صحبت بکنم. ببینین، ما مواجهیم با 3 میلیون زن سرپرست خانوار. خب وقتی که صحبت از اشتغال میکنیم، ما این طیف بزرگ جامعه رو باید در نظر بگیریم. ما اولویت یکمون اشتغال زنان سرپرست خانوار خب و زنان بد سرپرست.
نگاه مدرن از دید شما به چه معنی هست؟
نگاه مدرنی که ببینین، الان ورودی دانشگاه های ما چندین سال هست که بالای 55 60 تا 65 درصد دختران هستن. اینا منو تحصیل میکنن، میان یه انتظاراتی از جامعه دارن. وقتی که اینا وارد جامعه میشن، ما وظیفه نداریم که برای اشتغال اینا بریم قدم برداریم یا بگیم که ما اشتغال دختران رو ترجیح میدیم به مردان یا حتی مساوی. قطعا به دلیل اینکه ناناوری در ایران به عهده مردان هست، ما اشتغال رو مربوط به پسران میدونیم و به خصوص کسایی که متأهلن. اما اگر دختری جویای کار هست، اگر این نیاز اجتماعی رو حس میکنه که باید تو جامعه باشه، این یک، و دوم که نیاز مالی داره، ازدواج کرده، گوشه ای از زندگیشو باید پوشش بده. ما میدونیم که الان وقتی خانواده تشکیل میدن مشکل مسکن دارن، برای این باید با همدیگه بتونن کار کنن، از عهده مخارج بر بیان. خیلی وقتا هست که شرایط اقتصادی وادار میکنه که این رو داشته باشن. پس نمیتونیم بگیم که خب ترجیحاً فقط آقایون باید کار بکنن. اگر کسی نیاز داره، نیاز اجتماعی، نیاز اقتصادی، مجبوریم که کمک کنیم. خودش جویای کاره، باید کمک کنیم تا بتونیم شرایط اشتغال رو براش فراهم کنیم.
بسیار عالی. خب خانم عبدالوهاب، نظر شما چیه در مورد گزاره ابتدای برنامه؟
ببینید، مسئله اشتغال زنان توی ایران ناظر به، حالا میتونم بگم توی دنیا، بخ به طور خاص که ما داریم در مورد جامعه خودمون صحبت میکنیم، ناظر به چند موضوعه که شاید موضوع اقتصادی یک موضوع جزئی باشه توی این نگاهی که ما میبینیم. نظام ارزش‌گذاری زنان توی جامعه ما قدر زیادی از اون چیزی که بوده فاصله گرفته. نظام ارزش‌گذاری زنان و دختران ما به این سمت پیش رفته که اگر شما شاغل نباشی، بدتر از اون یه گزاره خیلی عوامانه رو خدمت شما بگم، پس درس خوندی برای چی؟ برای این که بری سر کار. یا آره، اون بنده خدا هم که درسش تموم شد و ازدواج کرده و مشغول بچه داری و هیچی هم نشد. اینا یک گزاره هایی که ما میشنویم، رفرنس هایی که از داخل جامعه داریم میگیریم. چرا این نگاه به وجود اومده؟ چرا اگر زن ازدواج کرد، بچه دار شد، مشغول تربیت فرزند شد، نقش همسری و نقش مادری رو پذیرفت، اون جایگاه و اون ارزش والایی که باید داشته باشه رو نداره؟ پس نظام ارزش گذاری ما دچار یک دگرگونی شده. این احیای در واقع هویت اصلی و به قول مقام معظم رهبری که کتابی هم با این عنوان دارن که زن و بازیابی هویت حقیقی، این هویت حقیقی اگر که فهمیده بشه، فهمانده بشه، بسیاری از این مسائل به وجود نمیاد. الان گذشته از نگاه اقتصادی، بسیاری از بانوان و زنان جامعه ما برای اینکه تایید بگیرن، برای اینکه نظام ارزشی اینطور نشون داده که تو شاغل باشی، یک جایی کارمند باشی، حقوق بگیر باشی، دست توی جیب خودت باشه، به اصطلاح مستقل باشی، تو یک آدم با ارزش هستی. این خودش باعث شده که یک مقداری درخواست برای اشتغال زنان بیشتر از مسئله اقتصادی باشه. اما ناظر به فرمایش خانم دکتر، بله، بسیاری از زنان هم هستن که موضوع اقتصادی مسئله اول خانوادهشونه، یا خودشون خود سرپرستن یا بد سرپرست هستن. ما با اونها در واقع برای اونه که مسئله اقتصادی دارن، من نگاه هم نگاه اونها نیست. به طور خاص حرف من مسئله نظام ارزش گذاریه. چرا نظام ارزش گذاری به این سمت و سو پیش رفت که اگر زنی مثلا ازدواج کرد و صاحب فرزند شد و مشغول به این کار شد، اون ارزشی که باید داشته باشه رو از نگاه اجتماعی نداشت. ما این مسئله رو و این گزاره رو از دل مهمانی ها، از دل حرف های خیلی معمولی خانوادگی، از دل صحبت هایی که از دوستان آشناها میشنویم کاملا متوجه میشیم. در حالی که این دوتا اصلا مانع تو جمع نیستن، هم یک زن میتونه درس بخونه، هم یک زن میتونه خانه‌داری بکنه. و اون چی هم که از در واقع دل فرمایشات مقام معظم رهبری احسان میشه، همونطور که خودشون هم راجع به اشتغال زنان فرمودن، اینه که ما هیچ مشکلی با اشتغال زنها نداریم، ولی به کیان خانواده آسیب وارد نکنه، چون به هر حال خانواده هسته اصلی جامعه است و کارکرد بد خانواده باعث میشه که کم کم این کارکرد جامعه دچار مشکل و آسیب بشه. فکر میکنم این برای گزاره ابتدایی فرمایشات شما فعلا همین مقدار کافی باشه.
الان با توجه به صحبتهایی که خودتون کردین، نظام تصمیم ساز ما، کسی که سیاست گذار ما هست، چقدر در این سالها اون سیاستی رو گذاشته که به نگاه شما در صحبتی که کردی نزدیکه؟
خیلی دوره.
چرا مصداقش رو میشه؟
خیلی دوره، به خاطر اینکه باز هم اشاره میکنم به فرمایش حضرت آقا که خودشون بعد از اینکه گفتن ما با اشتغال زنان مشکل نداریم، همون تو همون سخنرانی فرمودن که ولی دولت موظف شرایطی رو برای اشتغال زنان فراهم بکنه که به مسئله خانواده آسیب وارد نشه. ما چند تا شغل رو الان برای شما مثال بزنیم که هیچ نگاهی به مسئله خانواده نداشته. وقتی این شغل رو برای یه زن در نظر گرفته، هیچ نگاهی به مسئله خانواده نداشته.
مثال بزنیم.
ساعت کاری زنها رو شما نگاه بکنید. ببینید توی مسئله کار ما میگیم بحث عدالت جنسیتی. چرا؟ چون که زن یه توانمندی هایی داره، مرد یک توانمندی هایی داره. ببینید توانمندی با استعداد، با اینا دو تا موضوع کاملا جداست. زن و مرد مساویان، استعدادهای برابر دارن، اما به لحاظ قوت بدنی و جسمانی متفاوت هستن. بله، نمیگیم یکی بیشتری که کمتر، کاملا متفاوت هستن. اما متاسفانه در جریان تساوی جنسیتی ما میبینیم شغلها به طور مساوی اومد تقسیم شد. به طور خاص اونچه که خیلی نزدیکمونه و اکثر ما در مواجهه باش قرار میگیریم، کار توی فروشگاه هاست. توی فروشگاهی که شما مثلا میرید، فرض بفرمایید حالا یک کدوم از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای، خود من با این خانم‌هایی که در واقع حالا مسئول فروش یکی از استندها یا یکی از قسمت‌ها هستن، می‌بینم اینها به هیچ عنوان یک صندلی کنار خودشون ندارن. ساعات متمادی از صبح تا غروب مثلا باید همینطور ایستاده باشن. توی بلند کردن حالا جعبه‌های سنگین و چیدن اونها توی قفسه‌ها پا به پای مردها دارن کار می‌کنن. ساعت کاری برابر، شیوه کاری برابر، ولی این زن وقتی از سر کار رفت خونه، آیا مثل مرد مشغول استراحت میشه؟ طبعا نه. طبعا دل اون مادر، دل اون حالا زنی که داره تو اون فروشگاه کار میکنه اینه که خب باید برگرده خونه، حالا یا به همسرش باید رسیدگی بکنه، به خونهش یا به بچه‌هاش باید رسیدگی بکنه. وقتی برمیگرده نه زمانی برای این کار داره، نه توانی و نه انرژی برای این کار داره. اگر موضوع عدالت جنسیتی توی مسئله شغل دیده میشد، به نظر من بسیاری از این مسائل حل میشد. یا تو نظام سیاست‌گذاری ما، تو نظام استخدامی ما، توی سن استخدام، ما از یک طرف میایم خانم‌ها رو تشویق می‌کنیم به ازدواج و فرزندآوری، بعد از اون طرف سن استخدام رو برابر با آقایون در نظر می‌گیریم. خب اگر که شما تشویق می‌کنید که ازدواج بکنن، فرزندآوری داشته باشن، طبعاً 9 ماه بارداری دارن، 2 سال شیردهی دارن، خب خود این فرزندپروری زمان‌بره. منتها من بسیاری رو می‌شناسم یا دیدیم خودمون که امتناع می‌کنن به خاطر اینکه میگن سن استخدام می‌گذره. اول درسمون رو به حاشیه امنی برسونیم، اول استخدام اقدام بشیم بعدن. پس میبینیم که بسیار تناقض وجود داره و متاسفانه سیاست گذاری تو این حوزه یا نظام قانون گذار ما تجانس لازم رو برای به دست اومدن این رویکرد عالی نداشته.
خانم دکتر جواهریان، شما با توجه به مسئولیتی هم که دارین در معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، خانم عبدالون خیلی بعید و دور دونستن سیاست‌های امروزه رو برای این مباحثی که عنوان کردن، شما نظرتون چیه؟
ببینیم، واقعیت این که برای این که ما بتونیم واقعا این تعادل کار و خانه رو فراهم بکنیم اقداماتی شده، من نمیگم کافیه اما انجام شده. به عنوان مثال خانم هایی که کارمند هستند و بچه دارند، ساعت کارشون از 44 ساعت تبدیل میشه به 36 ساعت
در هفته،
یعنی یک روز آف دارن. حالا میتونن رو انتخاب کنن این کاهش ساعتو، یا دو ساعت دیر بیان، دو ساعت زود برن.
این در کارمندهای رسمیه،
این بخشان دولته. ببین اقدامی که دولت انجام داره میده، خب این قطعا باید بخش خصوصی هم تسری پیدا بکنه. ایجاد مهد کودک هایی که برای به خصوص نزدیک ادارات یا حتی داخل ادارات برقرار میشه، مرخصی زایمانی که از 6 ماه به 9 ماه افزایش پیدا کرده، و تمهیداتی که دورکاری رو آسون کنه برای خانم هایی که توان انجام کار رو از خونه دارن. و خب این دورکاری میدونید که همین الانش هم به ویژه در شرایط کرونا داره هم برای آقایون اتفاق میفته، برای خانوما. و شاید درسته که ما در شرایط خیلی بدی هستیم با این بیماری، اما از یه بعد قضیه منفعتایی هم داره که داریم میبینیم.
درسته.
خیلی از جلسات ما داره به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار میشه.
خانم دکتر جواهریان، از دل صحبت‌های شما در مورد یک حسن صحبت کردین، اصلا من خواهم یه ذره برگردیم به عقب‌تر ببینیم آیا واقعا این حسنه که ما زنها رو تشویق بکنیم به این که بیاین اشتغال رسمی و کارمند رسمی هر سازمانی بشین و یک رقابتی بالاخره ایجاد بشه که اونها رو تشویق کنیم به اشتغال، بعد از اون طرف هم توقع داشته باشیم که بنیان خانواده هم حفظ بشه و اولویت‌های اولی که اشاره شد پرداخته بشه به اندازه کافی و مکفی. آیا شما فکر می‌کنید این دامن نمیزنه به این که دوباره بحث اشتغال پررنگ‌تر بشه؟
ما به هیچ وجه خانم‌ها رو به اشتغال تشویق نمی‌کنیم. ما خانم‌هایی رو که من عرض کردم اوایل صحبتم هم، کسانی که جویای کار هستن، میان متقاضیان و میخوان که اشتغال داشته باشن، وظیفه داریم که براشون اشتغال ایجاد کنیم به عنوان معاونت امور زنان و خانواده.
خب بالاخره
نه کسایی رو که تشویق کنیم به این کار به هیچ وجه. ما مثلا همین الان بعد از شاید نزدیک 10 سالی که شما دارین میبینین فارغ التحصیل دانشگاهی دختر بالاتر از پسر، اما نرخ مشارکت اقتصادی ما تغییر نکرده، خیلی افزایش محدودی داره. همین امروز ما نرخ مشارکت اقتصادیمون 17.3% در مورد زنان
نسبت به مردان.
این که خیلی جا گفته میشه دلیل طلاق‌ها، دلیل اینکه زندگی‌ها داره به هم می‌خوره، اینا دلیلش اینه که زنان اشتغال دارن، در صورتی که اشتغال تغییر نکرده. شما دارید می‌بینید در 40 سال اخیر ما رشد اشتغالمون 13.3% رسیده به 17.3%، 4% افزایش، و این در شرایطی که ما آخرین رتبه‌های جهانی در مشارکت اقتصادی زنان هستیم. پس اینکه خواسته این باشه که ما زنان رو حتما بیاریم با اشتغال، این آمار اینو نشون نمیده. این آماری که من دارم خدمتون عرض میکنم آمار رسمی مرکز آمار ایرانه، نشون میده که مشارکت اقتصادی زنان در ایران بسیار پایینه.
البته به صورت رسمی
حتی ما با مرکز آمار صحبت کردیم که آیا این شامل اشتغال غیر رسمی هم میشود یا نه، چون میدونید که از نظر ILO یا سازمان جهانی کار یک ساعت کار فعال در هفته یک ساعت شغل محسوب میشه. جلسات متعددی داشتیم که این آمار رو روش بررسی کردیم که آیا آمار کاملا درسته یا نه، و اذعان داشتن که در کل ایران 4 میلیون خورده زنن که دارن کار میکنن. خب بیشترین اشتغال ما در دولت کجا داریم؟ معلمین مدارس، پرستارها، ما 115 هزار مدرسه داریم که نزدیک 70 هزار مدرسهش مدیرش زنن.
خب یه نکته، شما در مورد فضای رسمی گفتین، آمار دادین، گفتین 4% رشد کرده. آیا تو این در طی این 40 سال بعد از انقلاب در فضای غیر رسمی هم معتقدین که 4% رشد کرده؟
الان چیزی که من اینو داشتم عرض می‌کردم که مرکز آمار به ما میگه، این آماری که من دارم بهتون میدم آمار رسمی و غیر رسمیه، یعنی زنان شاغل در بخش کشاورزی، در بخش خدمات، در بخش صنعت، در بخش دولت. همین الان 41% دولت زنن. با همه اینها مشارکت ما 17.3%.
خب خانم عبدالوهاب شما نظرتون چیه در طول این 40 سال در مورد این گزاره به خصوصی که خانم دکتر جواهریان گفتن؟ آیا تو فضای غیر رسمی حضور خانم پررنگتر نشده در این 40 سال؟
بله قطعاً.
یعنی شما به اون 4% اعتقاد دارین؟
ببینید 4% رو ما فقط داریم توی فضای استخدام رسمی میبینیم، درسته؟
نه و غیر رسمی،
یعنی قراردادی ها رو هم دارید لحاظ میکنید. خب ببینید مشاغلی که حالا توی این آماری که خانم دکتر ارائه دادن آمده، حالا من بیشتر فکر میکنم که سمت خیلی از مشاغلی باشه که اعتبار و وجاهت اجتماعی و حالا دولتی یا نیمه دولتی خصولتی به اعتباری اینطوری باشن، وگرنه الان ما داریم نگاه میکنیم البته شاخصهای جهانی برای مشارکت اقتصادی یک مقداری با اون چیزی که توی ایران اتفاق میفته، کما اینکه الان همه یک کشورها میشه گفت بیشتر کشورها به این پرداختن که خب باید یک زیست بومی رو برای خودشون تعریف بکنن، یک شاخصهایی رو داشته باشن، بر اساس اون شاخصها بخوان آمار مشارکت بدن. ما هم اگر بخوایم بر اساس اون چه که حالا خودمون داریم میبینیم، واقعا همه مشاغل این رشد مشارکت اقتصادی یک چیزی که شاید توی آمار درست باشه، ولی اون چیزی که به چشم میبینیم واقعا این نیست. یعنی شما از مشاغل غیر رسمی، از دستفروش ها و دورگرد ها، حالا دستفروش محترمانه اصلا هیچ شغلی رو ما اینجا شأنش رو پایین نمیاریم، یا به اصطلاح بازاریابی یا هر شغل دیگه‌ای که به طور غیر رسمی زنها درش فعال شدن، اهم از NGO هایی که حتی خودشون رو انداختن، کسب و کارهای خانگی و غیره، مشارکت زنان قطعا اون چیزی هم که به چشم می‌بینیم و نیاز به آمار نیست افزایش پیدا کرده. باز من در واقع اشاره می‌کنم به بحث نظام ارزش‌گذاری و البته قبول دارم که شرایط اقتصادی هم فضا رو سخت کرده و فضا رو تنگ کرده، میطلبه که در واقع این مشارکت اتفاق بیفته، اما باز هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این نگاه یک مقدار برمیگرده به موضوعی که شما اشاره فرمودین، بحث سیاست گذاری، بحث اقدامات دولتی و اقدامات حاکمیتی. وقتی که برای اداره امور کشور قرار یک تصمیماتی گرفته بشه، نگاه اقتصادی زنان رو کجا میبینه؟ اصلا میبینه دفتر امور زنان ریاست جمهوری وقتی که یک زنی جوی کار باشه، شما میفرمایید براشون کار ایجاد میکنه، الان چند درصد و چه مشاغلی رو ایجاد کرده؟ ما چه تعدادی از پرستاران خانگی برای سالمندان داریم که هفته به هفته و ماه به ماه بچه های خودشون رو نمیبینن، نمیتونن توی خونه در کنار خانواده خودشون باشن و در این حال هم گرفتار مسئله اقتصادی هن. چرا ما نظامات شغلی ویژه زنان نداریم؟ نظام دورکاری ما واقعا یک نظام مشخص و مدونیه، واقعا مشخصه که دورکاری زنان به چه شکله، بیمه اونها به چه شکلی تعریف میشه. بعد از مرخصی زایمان، بعد از اینکه من برگشتم، بعد از حالا همین مسائلی که برای زنان وجود داره، من امنیت شغلی دارم؟ چند درصد از زنها بعد از زایمان برمیگردن میبینن میزشون، کارشون، اینا همه از دست رفته؟ ما ببینید یک چیزی، یک آمار و ارقامی رو روی کاغذ میاریم و یک واقعیتی رو باهاش مواجه هستیم
که در سطح جامعه هست،
که در سطح جامعه است. اینجا واقعا نظام قانونگذاری از من چه حمایتی میکنه؟
جوان شهر
شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 21 رادیو جوان. جوان
اما خانم دکتر جواهریان، من یک الهامی بگیرم از صحبت‌های خانم عبدالوند که در واقع تایید کردن صحبت‌های شما رو در مورد معضلات و مشکلات اقتصادی این روزهایی که گربانگر هممون هست و خب همه می‌دونیم شرایط امروز اقتصاد کشورمون به چه شکله. اما آیا واقعا ما در این شرایط باید به فکر تسهیل اشتغال زنان باشیم یا نه باید بیایم مشکل رو از ریشه حل بکنیم، حالا چه مسائل اقتصادی و یا سایر مشکلات؟
خب فکر کنم جوابش خیلی واضحه که قطعا اگر مسائل و مشکلات از ریشه حل بشن جوابش بر نسل بعدی هم خواهد بود. ما مقطعی کوتاه و این زمان رو نمیبینیم. یکی از کارهایی که در معاونت امور زنان و خانواده اتفاق افتاد پژوهشی بود تحت عنوان تعادل کار و خانه و اینکه به هر حال به یه نتیجه، پژوهش بسیار گسترده است ولی نتیجه‌ای که این پژوهش گرفت فکر میکنم جواب سوال شماست، این که ما مجبوریم بپذیریم که بعضی از خانواده ها دو نان‌آور باشند. مجبوریم بپذیریم. شرایط اقتصادیه و ایجاب میکنه که هر دو نفر کار کنن. پس باید شرایطی رو فراهم بکنیم که این اتفاق بتونه یه تسهیلاتی برای به خصوص خانم ها ایجاد بکنه که زیر بار دو تا مسئولیت نباشن، هم کار بیرون و هم کار خونه، هم نگهداری از فرزند. پس باید بتونیم شرایط رو براشون فراهم بکنیم. از طرف دیگه همه چی برای دولت نیست، همه چی رو ما از حکومت انتظار نداریم. یه بخش از این آموزش و فرهنگ سازی که باید اتفاق بیفتن. ما نمیتونیم بگیم که خانواده های ما ازدواج سنتی مثل قبل میکنن، مثل 30 سال پیش ازدواج میکنن، ولی خانم الان کارمنده، مجبوره که کار بکنه. من باز تاکید میکنم روی این، مجبوره که کار بکنه، اما رفتار همسرش مثل یک آقایی که 30 سال پیش ازدواج کرده.
بعد متولی آموزش از دید شما کیه؟
باید فرهنگ سازی بشه.
میدونم از چه طریق؟
هم درون خانواده ها باید اتفاق بیفته و هم این که به هر حال صدا و سیما موظفه که این آموزش رو انجام بده. خوشبختانه سیاست های کلی خانواده که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودن در 16 بنده، این 16 بند نزدیک 15 دستگاه رو موظف کرده که به حوزه خانواده بپردازه. یعنی این چیزی نیست که ما بتونیم رها کنیم. پس مسئولیت ها تقسیم میشه در تمام بخش روی سیاست های کلی نظام در زمینه خانواده. خب از فرهنگ سازی هم بخشی از این فراینده. یعنی ما نمیتونیم الان انتظار داشته باشیم که در این دوره خانومی که خسته از سر کار برمیگرده همسرش بشینه با موبایلش به هر حال سایت ها رو بچرخه و خانم بره تو آشپزخونه. من بازم تاکید میکنم در خانواده‌ای که الان مجبوره که هر دو کار بکنن این فرهنگ سازی باید اتفاق بیفته. در ضمن این که ما دورکاری رو بسیار بهش اعتقاد داریم، ما الان وارد مشاغل خانگی شدیم. 75% مشاغل خانگی مربوط به خانم هاست و جالبه بدونید که الان آقایونن که یه مقدار این درصد پایین اومده تو این یکی دو سال اخیر، تو خیلی از آقایون هم اومدن وارد این مشاغل خانگی شدن، دارن کار میکنن و محصولاتشون هم از طریق وبسایت ها دارن به فروش میرسونن. خب اینو داریم تشویق میکنیم، حتی داریم با سازمان استاندارد خوشبختانه تصویب هم شد، وارد مذاکره شدیم و شورای عالی استاندارد تصویب کرد که مشاغل خانگی بتونه استاندارد بگیره.
درست.
خب پس این که من در کنار خانوادم شغلمو داشته باشم، فروشمو داشته باشم، کمک اقتصادیمو داشته باشم، داریم تقویت میکنیم. حتی برای زنان سرپرست خانوار هم برای اینکه کنار فرزندانشون باشن، برای اینکه بتونن مدیریت خانه‌شون رو حفظ بکنن، ما رفتیم به سمت مشاغل خانگی.
نظر شما در مورد صحبت خانم دکتر چیه؟
ببینید بله، موضوع فرهنگ سازی که می‌فرمایند بسیار موضوع درستیه. بازم ناظر به عرایض بنده هست در مورد نظام ارزش‌گذاری. منتها نمیتونیم در واقع ما نقشه، درسته که میخوایم مردم رو، صدا و سیما رو، همه اون چند تا ارگانی که اسم بردیم رو در واقع مسئول بدونیم، و در مسئله اول جایگاه اول خود مردم رو. منتها نمیتونیم نظام اجرایی رو، نظام دولت رو توی این موضوع در واقع نقشش رو کم رنگ بکنیم. اقلا یک نقش برابر میتونیم بهشون بدیم. چرا؟ اگر مسئله اقتصادی به اینجا نمی رسید، ما نمی شنیدیم که تو این دور زمان اگر یه زن کنار مرد کار نکنه زندگی نمی چرخه. خب طبعا یک اتفاق اقتصادی بد رخ داده که ما مجبوریم یک همچین چیزی رو ببینیم. اشتغال زنان از دیرباز بود.